الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مسئله 11 هم مشتمل به چند فرعه. این چند فروعی که امروز ها محل ابتدای بحث ماست، این فروعی است که به درد واقعا امتحان طلبه ها خوب میخوره که ببینیم تا چقدر در مسائل علم اجمالی و مسائل اصولیه توانستن واقعا کار کنه. مسئله 11 هم اینه که سید میفرماید لو رعا عورت مکشوفه و شک فی انها عورت حیوان او انسان پس ظاهر و عدم وجوب الغزه علیه. این مسئله 11 هم چند فرعه که در حقیقت این فروع رو من تک تک به عرضتون برسانم و در موردش بحث کنیم. و اون این است که اگر کسی یک عورت مکشوفه ای داد، دید به این که مثلا فرض کنید یک ذکر یا فرجی مکشوفه ولی نمیدونه که آیا این عورت انسان است یا عورت حیوانه، چون مخصوصا عورت سگ تقریبا با عورت انسان شباهت داره. حالا اگر فرض کردیم به کسی این را دیده و بعد شک میکنه که آیا این عورت انسانه، تا نظر کردن به او حرام باشه یا عورت مثلا سگ که نظر کردن به او جائز باشه. اینجا این بر اول از این مسئله، خب معلومه که در اینجا واجب نیست که قضا بسر کنه، زیرا شبهه موضوعیه است که واجب است قضا نظر از عورت انسان و این شک داره که آیا این عورت انسان هست یا نه. در شبهات موضوعی هم مسلمه که مجرای اصل براءته، درست آقای این ما جای خودش مسلم ثابت کردیم. مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، اما شک کردیم که زید عالم هست یا نه، مسلمه که با شک در موضوع اکرام واجب نیست. بلاغر کن اینجا هم حرام است نظر کردن به عورت، اما اگر ندیدن ندانستیم که عورت انسانه یا نه، خب مسلمه که شبهه موضوعی است و مجرای اصل براءته. خب مسئله این، پس این فرع اول روشنه. مسئله دوم، شک میدونه که این عورت انسانه اما شک داره که آیا عورت پسر بالغه تا اینکه حرامش نظر کردن، یا بچه غیر بالغه تا نظر کردن به عورت او جائز باشه. در اینجا مرحوم سید میفرمند که احوط ترک نظره. یه علتش این است که شک میکنیم که آیا حرمت موضوعا هست، چون حرام نظر کردن به عورت بالغه. وقتی شک کردیم که آیا این عورت باز بالغه تا نظر کردن به حرام باشه یا عورت غیر بالغه، باز شبهه موضوعی است. در شبهه موضوعی است براءت. علاوه بر این که خب اگر شک کردیم که آیا صاحب عورت به حد بلوغ رسیده یا نه، استصحاب هم داریم، استصحاب میکنیم عدم بلوغ به حد بالغ را و عدم وصول به حد بالغ را. ظاهراً معاد هم مقتضای استصحاب هم موضوع منتفیه. وقتی منتفی بود پس براءت جاری میشه. پس چرا میگه سید میگه احوط ترکه؟ خب این شاید به خاطر همون عموم دلیلی که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یه قانونی هست که اگر بنا شدی عام میوارد شد و در وجود مخصص شک کردیم، علال قاده عموم عام حجته. مثلا اگر مولا عام کرد به این که اکرم کل عالم عادل و ما شک کردیم در عدالت کسی، علال قاده میگن عموم عام حجیت داره، مگر جایی که مخصص ثابت بشه. حالا عموم وجوب حبس عورت و عدم نظر به عورت ثابته، حالا نمیدونیم که این آقا از کنم که بالا شده یا نه، بنابراین عموم عام اقتضا داره که احتیاط کنیم، بلزو احتیاط هم درسته به جایه. به علاوه که مرحوم آقای حکیم هم یه حرف قشنگی میزنه، میگه به این که بالاخره این مخصص غیر به اصطلاح بالغ، این که نظر به عورت غیر بالغ جوازه، این مخصص لفظی نیست، لبیه. چون مخصص لبیه بنابراین عموم عام میتوانه حجت باشه. فرع سومی که در این مسئله یازدهم میکنه، اونی که نظر به عورت شخصی میکنیم با شک در این که این عورت زوجه است یا عورت مملوکه خودشه یا نه. اینجا خب معلومه که علی القاعده نظر جائزه. چرا؟ برای خاطر این که چون حکم الحاکم به وجوب قصد نظر معلن بن جواز نظر معلقون علی امر وجودی. چون نگاه کنید علی القاعده عموم عام گفته که واجب قصد نظر از هر عورتی مگر ثابت بشه که عورت همسر یا عورت مملوکه. ما اگر شک کردیم در وجود امر مخصص که آیا زوجیت هست یا نه، قاعدتا استصحاب عدم زوجیت یا عدم مملوکیت که اصل موضوعی جاری میشه. و وقتی مملوک نبود یا زوجی نبود، علی القاعده عموم عام که وجوب قصد بسر باشه جاری میشه و حکم میشه که باید نظر را به قصد نظر کنه. عرض کنم حضورتون که مرحوم آقای حکیم هم یه قاعده هم اشاره میکنه، میگه اینجا قانون و مقتضی مانع ممکنه جاری بشه. مقتضی اینه که نظر کردن به هر عورتی علی القاعده طبق آیه شریفه ممنوعه، مانع رسیدن به مملوکیت یا زوجیته. خب اگر شک در وجود مانع کنیم بعد از سقوط مقتضی، علی القاعده میگن مقتضی حجیت دارد مگر مانع ثابت بشه. اما فرع چهارمی که در این مسئله یازدهمی میگه این که اگر بنا کن که ان نظر الی مشکوک کونه عورت او جزء من بدن الانسان غیر العورت، یه چیزی نگاه میکنیم مخصوصا در مورد زن، حالا نمیدونیم که فرض کنیم محرمی هم هست خواهرشه، اما نمیدونه که این فرج خواهرش تا نظر بهش حرام بشه یا بدنش خواهرشه. مرحوم حسیت حکم به جواز نظر معکون الاحبت الترک. این هم بشش معلومه. خب چون اگر ما شک کردیم عورت حرامه، وقتی شک کردیم در موضوع که حرمت باشه که به اصطلاح عورت باشه و همیشه در شبهات موضوعی مجرای عصب چه براهده، پس این در نسبت به چهار فرعی که سید در مسئله یازدهم متعرض شده. اما مسئله دوازدهم، لا یجود للرجل والانسا النظر الى دبر الخنسا. این مسئله مقداری مورد توجه قرار بگیره که باید جاییز که میتوان طلبه را با او مقداری ما امتحان کرد. عرض کنم که خونسا دارای هر دو آلته، هم آلت زنانی هم آلت مردانگی. خب حالا نظر کردن با خونسا به آلتش یا به یکی از دو آلت جائزه یا نه؟ خب مسلمه که به دوبر خونسا علی القاعده حرامه، چون دوبرش که دیگه مردد نیست. دوبر خونسا مثل دوبر غیر خونساست، همانطوری که یکی از عورتین دوبره، لا محال خونسا هم به دوبرش قدر مسلمه که نظر جائز نیست. اما نسبت به قبول او، خب قبول او بالاخره خونسا به قول مرحوم استاد قوی طبق آیات شریفه قرآن که خدای متعال در خیلی جا میگه ده بولی من نشا از اونا هستن یه حبال من شا از ذکور یا زبجم ذکرانن به اونا هستن، که در تعداد زیادی از آیات کاملا برمیاد که خدای متعال بشر را دو قسم آفریده، یا مذکرن یا مؤنث. قسم سومی به عنوان این که خونسا هم یک قسمی در مقابل ذکر خونسا باشه نیست. معمولا یا انسان مذکره یا مؤنث. و علاوه بر این که خب داستان‌های متعددی هم هست که در مخصوص زمان مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که بالاخره گاهی از اوقات افرادی آمدن هر دو آلت درشون وجود داشته، حضرت اختیار کرده. داستانشون که حتما شنیدید، بالاخره یک کسی آمد خدمت حضرت و که من از همسرم هم بچه دارم و هم او از من بچه داره، که حضرت گفت که شما خیلی کار رو بزرگی کردی کدا و فلان. و بعد بالاخره فرستاد، همه انتخاباتی که کردن که اول از کدام بول خارج میشه فلان میشه، همه اونها دیدن هیچ کدام رفع ابهام نکرد. آخر بار حضرت فرستاد که در اتاق خلوتی دنده های اینها رو بشمارن. از روی دنده ها مثلا اگر 17 تا باشه مرد، 18 تا باشه زنه، و بالاخره آخر بار به این کیفیت. از این مجموعه برمیاد هم از آیات هم از اختباراتی که زمان امیر المؤمنین واقع شد که ما قسم سومی نداریم، بالاخره یا مرد یا زنه. این که قسم سومی باشه به عنوان خونسا نمیشه. خب حالا با توجه به این که دو قسم بیشتر نیستن، یا مردن یا زن، اگر بناشه یک خونسایی وجود داره، حد و آلتش هم در معرض دید قرار گرفته. در درجه اول دوبرش که خب مسلمه، علاوه چه مرد باشه چه زن باشه، دو نظر کردن به دوبر یکی از مواضع حرمت و عورت قطعی دوبره، اون که مسلم حرامه. اما نسبت به قبرش جلو نظر کردن به هر دو قطعا خب حرامه، زیرا یکیش بالاخره عورته، یا ذکرش عورته یا فرجش عورته، فرق نمی کنه که مرد چه زن نگر به هر دو کنن، خب مسلمی که علا کل حال یکی از این دو قطعا عورته. نظر کردن به هر دو حرامه، برای اینکه علم اجمالی داریم یکی از این دو مسلمن چی آقایون؟ حالت. بنابراین ما مثل اونجا که علم اجمالی داریم یکی از این دو انا خمره، خب احتیاط از هر دو واجبه. وقتی هم علم داریم که یکی از این دو عورتن مسلمن، احتیاط از هر دو واجبه. تا اینجا روشن. پس نظر به هر دو حرامه، اما نظر به یکی از دو آلت در قسمت گلو که هم آلت فرج قرار گرفته هم آلت زنی قرار گرفته، اینجا نظر کردن به هر دو نست، به یکی از این دو. آیا نظر کردن به یکی از این دو جائز یا نه؟ رحوم سید می فهمد که لا یجوز للرجل بل انسا ان نظر الى دوبر الخنسا، این که معلوم. و اما قبولها فیمکن ان یقال بتجویزه لکل منهما لشک فی کونه عورتین، لکن الاحبت الترک بل اغوا وجوه لانه عورت على کل حال. عرض کنم حضورتون که نظر کردن به هر دو که خب قطعا در قسمت قول حرامه، چه اجنبی چه غیر اجنبی. بالاخره مرد اجنبی هم با هر دو نظر کنه لا محاله، میدونه یکی از این دو عورته و نظر به او حرامه. و خودمانی هم باشه، خواهرش هم باشه، فلان باشه، بالاخره به هر دو نظر کردن یقین داره که یکی از این دو عورته. اما حالا نظر کردن به یکی از این دو، نظر کردن به یکی هم حرامه یا حرام نیست؟ ببینید آیون، یه قانون هست در علم اجمالی که ما در جای خودش در اصول خوندیم که اگر علم اجمالی ما منحل بشه دیگه در نتیجه در غیر مورد انحلال از کنم که اصل براءت جاری میشه. مثلا فرض کنیم که ما اگر با مثلا دو انا داریم، یکی از این دو انا قطره بولی درش واقع شده، اما میدونیم این انا شرقی قبلا هم متنجس بوده. اینجا میگیم چون اون انا شرقی قبلا متنجس بوده پس در اونجا استصحاب دیگه جاری میشه، لا محاله احتیاط دیگه از هر دو حالا واجب نیست. چرا؟ که میگن اون علم اجمالی که ما یقین داریم یکی از این دو انا قطره بولی درش واقع شده، اگر منحل نمیشد این علم اجمالی، احتیاط از هر دو واجب بود. اما حالا که یکی از این دو به خاطر استصحاب نجاست نجاستش متیقنه، میگن دیگه پس اون یکی متقین، این یکی درش اصل براءت یا اصل طهارت جاری میشه. این مثلا یادم نره درست شد؟ پس اصل مفعله این. حالا که اینطوریه، بیایم ببینیم که نظر کردن به جلوی این عرض کنم که خونسا چه حکمی داره. حس کردم نظر کردن به هر دو حالت که قطعا حرامه. چرا؟ چون یقین داریم که بالاخره یکی از این دو حالت از این دو حالته، و چون که حالته بنابراین نظر کردن به او جائز نیست. از طرفی هم ما میدونیم که خونسا یه موجود ثالثی نیست، چون موجود ثالثی نیست یکی از این دو حالت قطعا عورته. حالا که عورته، پس نظر به هر دو موجب برای علم به هر کنم حرمت میشه. حالا که نظر به هر دو پس نمیشود، نظر به یکی از این دو نمیشود. طهارتا مثلا مردی نظر میکنه به عورت به فرج این خونسا، به فرج خونسا نظر میکنه. خب اگه مردی به فرج خونسا نظر کرد، قطعا مرتکب حرام میشه. چرا؟ برای اینکه چون یا این فرد این زنه، پس به عورتش نظر کرده. ببخشید، زنی نظر کنه به فرج خونسا، در نتیجه میگیم به این که این زن یقینا کل مرتکب حرام شده. چرا؟ چون یا این که این فرج اینم زنه و اینم فرج، نظر کردن زن به فرج زن دیگر حرامه. یا مرد، و اگه مرد باشه با نظر کردن به اجنبی هست که زن زنی داره نگاه میکنه به بدن مردی که اجنبی است. و بالعکس اگر فرض کردین که مردی به فرج زنی نگاه میکنه، به فرج خونسا نگاه میکنه، خب از دو حال خارج نیست. یا این است که این فرج این زنه، پس نظر کردن به فرج او حرامه. یا اگر زن نیست، این لامحاله بدن اونه. حالا که بدن او هست، نظر کردن مرد به بدن مرد دیگری که غیر عورتش باشه علل قاعده جائز دیگه. درست آقایون؟ خب حالا در اینجا چه باید کرد؟ مرحوم استاد به همچنین مرحوم آقای حکیم بحث کرده که طهارتا اون کسی که نظر میکنه اجنبیه، اون خوراک غیر اجنبیه. اگر یک شخصی که نظر میکنه اجنبی باشه، همونطوری که عرض کردم یه مرد مثلا پسر مرد نامحرمی میاد نظر میکنه به یکی از این دو، البته به هر دو اگر نظر کرد خب یقین مرتکب حرام شده، چون بالاخره یکی از این دو که قطعا عورته. حالا میاد نظر میکنه به یکی، اینجا طهارت این شخص اجنبی نظر میکنه به چیزی که مماثل خودشه، مثلا مردی هست نظر میکنه به اهلیل این خونسا، نظر میکنه به ذکر خونسا. اگر نظر میکنه به این نظر میکنه تا اخرا به مخالفش نظر کنه، به فرج نظر کنه. اگر نظر میکنه به اهلیل خونسا مسلمه حرامه. چرا؟ برای خاطر این اهلیل، یا این که مرده پس نظر به عورت کرده، یا زنه پس اجنبیه است. و بالعکس من زنم اگر نظر میکنه همینطور به مرد اجنبیه، یا این مرد اجنبیه که به عورت به عورت ذکوریتش نگاه میکنه، خب یا این است که این مرد پس عورت ذکوریته، یا اگر مرد نیست بدن مرده، لامحاله نظر زن اجنبیه به اهلیل این مرد علی کل حال حرامه. بنابراین پس اگر درا شد که اجنبی نظر کنه به عورت این شخص و به غیر مماثل خودش نظر کنه، علی تقدیرن محمول به حرمته. روشن آقایون؟ اما اگر بناشه که همین شخص اجنبی نظر به مماثل خودش کنه، مثلا مرد اجنبی نظر میکنه به اهلیل این زن، اهلیل این خونسان نظر میکنه، ممکن است که باشه که این اهلیل این عورت بشه، نظرش حرامه. ممکنه بگیم اهلیل این نیست، این در حقیقت مرده. اگر مرد باشه اهلیلش نگاه نکنه، محاله حرام. بخشه به فرج زن، به فرج این خونسان نظر میکنه. اگر به فرج خونسان نظر کرد، در صورتی که این خونسان زن باشه، خب حرامه. اما اگر زن نبود، مرد بود، این عورت که نیست. بله؟ چون عورت نیست میشه بدنش. بنابراین اگر مرد اجنبی نظر کنه به به مماثل نظر کنه، یعنی نظر کنه به عورت این آقا، ممکنه بگیم حرام نیست برای خاطر چون که عورت او نباشه، جزء بدنشه. اما نظر کنه به فرج، اگر نظر کنه، میگن در صورتی که به فرج نظر کنه 100% دیگه حرامه. چرا؟ چون یا این است که این زنه، پس نظر کرده به فرج زن، به فرج زن حرامه. و یا مرد، خب اگر مرد باشه، نظر کردن به فرج او طبعاً به منظور نظر کردن به بدن او دیگه. بله آقایون؟ نظر کردن به بدنش وقتی باشه، نظر کردن به اجنبی، به اون چی که غیر مماثله، یعنی نظر کنه مرد اجنبی به فرج خونسا، ممکنه بگیم حرام نباشه. چرا؟ چون ممکنه این خونسا در حقیقت مرد باشه و این فرج یک جزء بدنشه، جزء بدنش هم اگر بود محکوم به حرمت
بازم در حد صورت باید حرام باشه.
چرا؟
بخاطر اینکه اگر زکرم باشه، یعنی فرد اجنبی، فرج اگه باشه و حرام، او اهلیل اگه زکرم باشه بازم حرام، مرد اجنبی داره اون نگاه میکنه.
نه، از کنه به غیر مواصلش نگاه کنه، مرد اجنبی به فرج خونسان نگاه کنه. اگر مرد اجازی، اگر مرد اجنبی به فرج خونسان نگاه کنه، اگر این زن باشه، خب مسلمن حرامه. اما اگر مرد باشی،
خب مرد اگر باشه بازن زکره دیگه،
میگم به فرج نگاه کرده. اگر مرد اجنبی به فرج خونسان نظر کنه، اگر این خونسا زن باشه، خب مسلمن حرامه. اما اگر خونسا مرد باشه، پس فرض میشه جوش دیگه، آلت نمیشه دیگه. چون آلت نمیشه، بنابراین پس آلقاله بیدیم کنی جوازه دارتی بیدنه. پس این فرق میکنه. لذاست که در این جوابته یک فرق بیانی گذاشته مرحوم آقای حکیم آقای خوی در اینجا، که دو قصد رو کاملا توضیح ندادن. به هر حال اگر بنا شد که مردی به اون چی که مخالف خودشه، مرد نگاه کنه به فرج خونسا، یا زن نگاه کنه به ذکر خونسا، زن اگر نگاه کرد به ذکر خونسا، مسلمن کار حرامی کرده، چون یا این است که این ذکر آلت اویه یا بدن اویه. و به عکس مرد هم اگر نظر کنه به فرج زن، یا این است که این فرج زن فرج، پس بنابراین نکردنش حرامه. یا اگرم فرج نباشه، جزء بدن مرد اجنبی میشه دیگه. نظر کردن مرد اجنبی به بدن مرد اجنبی چه حکمی داره؟ حکم به جواز داره دیگه. بنابراین این یه مقدار مسئله بورنج در اینجا که ما بگیم به نظر کردن به هر دو قطعا حرامه. چرا؟ چون یکیش مسلمن آلته، اما نظر کردن به یکی از این دو در چه صورتی حرام میشه علی کل تقدیر، و در چه صورتی حرام نمیشه. اینجا میگن اگر به غیر مماثل نظر کرد، اول آیه حکیم میگه به طور کلی نظر کردن به غیر مماثل موجب برای حرمته، اما تحلیل اگر بکنیم این مقدار مسئله فرق میکنه. این مسئله این مقدار اینجا عرض کنم، با منتون توضیح بیشترش رو در جلسه بعد عرض کنم. بعد از این وارد میشم مسئله دیگر، و اون اینه که آیا اگر بنا شد که ما لازم باشه طبیبی معالجه بکنه زنی را فرجش را یا و بالعکس خصوصا نظر کنه آیا باید در آینه نگاه کنه یا نه. مرخوض کردیم به دو روایتی که در این دو روایت در باب سوم از ابواب میراث و خنساس، در ابواب میراث و خنساس به مناسبت دو روایت ذکر کرده که یکیش مرحوم مفید ذکر کرده، یه روایت دیگرش هم ذکر کردم. منتهاش این است که مرجع امر رو حضرت حاجی سلام الله علیه قرار داده، دارم مرجع امر که حضرت در اونجا گفته آینه قرار بدن و بعد از برای آینه نگاه کنن و من معالجه بکنن او را. این روایت تضمین میکنه که حتما در معالجه نقاط فرج که از کنم باید احتیاط کرد، به نظر بر آینه کرد، نه مباشرتا به محل نظر کرد. علاوه بر این روایت خب بالاخره عمد داره بشه که نظر مباشرتا به خود آلت کنن یا نظر کنن به آینه ای که درش افتاده. گرچه استاد خویی قبلا گفتن نظر کردن با آیه هم ماز حرامه، من مثل نظر کردن به خود مباشرته، ولیکن نه، این احتمال 100% هست که لااقل نظر به آینه مثل نظر مباشرتی به خود آلت نباشه، لااقل اون اهمه یا قطعا اهمه که به نظر میاد قطعا اهم باشه. خب لاماله وقتی که بدل باشه مراجعه به بدل لازمه، اگرم اهم نباشه احتمال اهمیت در او داده بشه و باز هم در مقام تزاهم میگم اونی که محمل الاهمه مقدمه. صلی الله علی محمد.